اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ایسات. موضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه هدف حمله نیروهای ایالات متحده قرار گرفت. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه با انتشار یک اعلامیه اعلام کرد که آمریکا در واکنش به حملات اخیر به نیروهای ائتلاف، مواضع کتایب حزب الله در عراق و سوریه را هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت قرار داده است. قرار گزارش فرانس پرس، 15 نفر به شمول ابو علی الخزلی از فرماندهان ارشد این گروه در این حمله کشته شدند. در این اعلامیه به حمله اخیر کتایب حزب الله به یک پایگاه عراق در نزدیکی کرکوک که به کشته شدن یک شهروند ایالات متحده و زخمی شدن 4 نظامی آمریکایی منجر شد اشاره شده است. از مجموع 5 محل مربوط به کتایب حزب الله که هدف قرار گرفته است، 3 آن در عراق و 2 محل در سوریه بوده است. این گروه روابط بسیار نزدیک با سپاه پاسداران انقلاب ایران دارد. شمار تلفات جانی حمله با میزایل بالستیک بر رسم گذشت نظامی یک گروه جدایی طلب یمنی که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است به 10 نفر رسیده است که شامل 6 جنگجوی این گروه و 3 کودک می شود. یک سخنگوی جدایی طلبان که نامشان قوای مقاومت است می گویند که حوثی‌ها مسئول این حمله می باشند. در این رویداد 10 تن دیگر مجروح شده است. جدایی طلبان در جنوب یمن متحد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هستند که بر ضد شورشیان حوثی جنگ می کنند. حوثی های یمن روز یکشنبه اعلام کردند که 6 هدف حساس در عربستان و 3 هدف در امارات متحده عربی را در فهرست عملات خود قرار دادند. یحیی ساری از سخنگویان نظامی حوثی ها در سخنان با اشاره به فعالیت‌های نظامی امسال و چشم‌انداز سال آینده بدون اشاره به جزئیات گفت این اهداف حیاتی و حساس هستند. و همچنان در اظهاراتش که از تلویزیون المسیره یمن منتشر شد تهدید کرد هر نوع حمله به این گروه و مردم یمن با پاسخ متناسب نظامیان حوثی مواجه خواهد شد. حوثی ها تا کنون حملات متعدده به میدان های هوایی غیر نظامی و دیگر اهداف در عربستان داشتند. به هزاران باشنده ایالت ویکتوریا در استرالیا گفته شده است که به خاطر گرمی شدید هوا و بادهایی که بیشتر به عریق دامنه‌دار در آن ساعت دامن می زند خانه هایشان را ترک کنند. همچنان مقام ها به حدود 30,000 سیاح در گیبلند شرقی در نزدیکی شهر ملبورن هدایت دادند که محل را ترک کنند، زیرا درجه حرارت در آنجا از 40 درجه سانتیگراد بیشتر شده است. تا حال 900 خانه در ایالت نورت ساوت ویلز در اثر عریق وحشی از بین رفته و 3.5 میلیون هکتار زمین سوخته است. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2011 میلادی، جرایم ناشی از نفرت امسال در 4 شهر بزرگ ایالات متحده آمریکا در بلندترین سطح قرار گرفته است. مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی پوانتون کالیفرنیا گزارش داده است که در مقایسه با دیگران، جامعه یهودیان بیشتر هدف جرایم ناشی از نفرت قرار گرفتند و یهود ستیزی بار دیگر افزایش یافته است. تنها در جریان هفته جاری در شهر نیویورک 5 حمله به یهودیان در جریان جشنواره مذهبی هنکا صورت گرفته است. و 11 مهاجر که سعی می کردن با یک قایق کوچک از کانال انگلیس رد شده خود را به بریتانیا برسانند از آب نجات داده شدند. گارد ساحلی بریتانیا می گوید در این گروه 10 مرد و 1 زن شامل است که ادعا می کنند ایرانی هستند. این افراد غرض معاینات سی‌ای و شفاخانه فرستاده شده و بعد به مامورین امور مهاجرت تسلیم داده می شوند. اکثر مهاجرینی که در فرانسه هستند به شمول جوانان افغان از طریق این کانال و به صورت قاچاقی تلاش می کنند خود را به فرانسه برسانند. یک مقام وزارت داخلی بریتانیا گفت مهاجرت غیر قانونی یک عمل مجرمان است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در امسال پیر تنات، یکی از مهمترین معابد هندو مذهبان در غزنی که جزء عبادات تاریخی نیز به شمار می‌رود، در نتیجه حوادث طبیعی و غیر طبیعی در آستانه فروریزی قرار گرفته است. این اقلیت مذهبی میگویند توان ترمیم آن را ندارند و حکومت افغانستان نیز در این زمینه کاری نکرده است. هندوها ادعا دارند که این معبد بیش از 1000 سال قدامت دارد و اداره فرهنگ غزنی نیز نگران وضعیت این آبده تاریخی می باشد. آصف حسینی در این مورد گزارش می دهد.
مولسفالی های اجرستان، مالستان و ناور از مناطقی است که بالاتر از 100 کیلومتر از شهر غزنی فاصله داشته. جاده های خامه، طوفان، برف سنگین و کوهستانی بودن آن در فصل زمستان سبب می شود که ساکنان روستاها در بخش صحت با مشکلات جدی مواجه باشند. آنان می گویند دکتران مسلکی حاضر به اجرای وظیفه در این مناطق نشده و با بسته شدن راه ها با مشکلات کمبود ادویه نیز مواجه می شوند. محمد فرید و قنبر سکندری باشندگان ولسوالی های مالستان و ناهور گفتند
برادر تقریبا شش ماه رای مواصلاتی بند می شده مرکز و مردم بسیار با مشکلات مواجه، مواد صحی در اونجا کمیابه
به خاطر اینکه کمبودی دوای دیگه، کمبودی دی دکترای خوبتر و روشن‌تر هستن قومی به مثال جغرافیه نور در خود نور به خاطر اینکه را بند میشه برف یخی زیاد دوا رسیدی نمیتونه اینمزی خاطر ما امسان بیچار مشکلات هستن دیگه دارا توسط چارپایی چارچه میره انتخال میدی طرف غزنی یا طرف
حسن رضا یوسفی گزب شورای ولایتی غزنی نیز میگوید با سرد شدن هوا مریضی های موسمی نیز در این مناطق افزایش پیدا میکند و بهای مواد صحی چند برابر بالا میرود. یوسفی میگوید عدم دسترسی به دکتر و دارو سبب می شود که برخی مریضان جانشان را از دست بدهند.
بهای اقلام ادویه‌جات صحی افزایش پیدا می کند. فکر کنید که در ولایت غزنی در شهر اگر یک تابلت 10 افغانی قیمتش باشد، در اون ولسوالی ها در فصل زمستان چون راه مواصلاتی مسدود است حتی به 100 افغانی افزایش پیدا کند. مسدود بودن راه مواصلاتی واقعا که مرگ و میره کسانی که در فصل زمستان مریض میشن واقعا نمیتونن که در کلینیک های صحی برسن.
اما ظاهرشان نکمل رئیس ستامه ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید امسال تدابیر بهتر برای کاهش این مشکلات در نظر گرفته شده. رئیس صحت بیان داشت که مانع تکرار مشکلات گذشته در مناطق کوهستانی و دوردستی این ولایت میشوند.
به خاطر اینکه ما تجربه تلخی که سال گذشته داشتیم در اسواری نور با کمبود دوا مواجه شدیم و راه ها بسته بود، حتی ما بسیار با مشکل از طریق هوایی اکمال کردیم. امسال میخواستیم که اما تجربه تکرار نشوه، ما نموه ها اپلای کردیم. در ضمن بعضی از اسواری های هست که قسمان راهایشان خوب است، بسته نمیشن، مثلا اسواری ناوا و جواری و مقر و اینا. یار ما 6 ماه سپلای کردیم و تمام اکمالاتش تکمیل هم شده. هرگاه خدا نخواسته همچون موارد پیش میه که برف کوت میشه، واقع سنابغل رو تک میدنه یا کدام مسئله دیگه است، هم از مرکز و هم از مراکز صحی نزدیک تیم سیار ما تربیه کردیم، دوا موجود است.
در حال حاضر 136 مرکز صحی در شهر و ولسوالی های غزنی فعالیت دارد، اما باز هم باشندگان این ولایت به این نظر هستند که به دلیل پایین بودن کیفیت کار این مراکز مجبور میشوند بیشتر مریضانشان را به شفاخانه های خصوصی انتقال نمایند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مقام های وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که در چند سال اخیر برای افزایش حضور زنان در صفوف پلیس ملی افغانستان گام های موثری برداشته شده است. به گفته این مقام ها ایجاد فضای مسئول کاری برای پلیس زن از دیگر دستاوردهای این وزارت در زمینه بهبود وضعیت کاری زنان در صفوف پلیس ملی افغانستان است. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت بامیان، در این باره با خانم نایمه بلوچ، رئیس عمومی حقوق بشر، امور زنان و اطفال وزارت امور داخله مصاحبه انجام داده است که بخش اول آن را در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم.
خوشبختانه فعلا در این چندین سال که ما کار میکنم میبینم نقش پلیس زن در افغانستان پررنگتر شده نسبت به سالهای دیگه، که فعلا ما در چوکات وزارت امور داخله 3793 بانوی پلیس با خود داریم و این نسبت به چندین سال پیش که ما نگاه میکنیم خب یک دستاورد بزرگ است در چوکات وزارت مداخله. و برمیگردیم به مسئولیت خانم ها. ایره ما بدون مبالغه میگم از روزی که ما آمدیم خودم آزار اذیت نشدیم در چوکات پلیس. و ایره اول مدیون عزیز هستم که خداوند سپاسگزار هستم و دوم عزیز هستم که خودم شاید تانستم همو توانمندی خود بروز بدیم، همو ارتقای ظرفیت خود بالا ببریم و بفهمانیم که زنها نیمی از پیکر جامعه هستن و زنها دوش با دوش برادرای خود ایفای وظیفه کردن میتوانن. و ما تلاش برازی داریم که از هر طریق شده، از طریق شورای علما، از طریق بخشای علمی فرهنگی، از بخشای رسانه‌ای، ما خوان عزیز هستیم که میتونن با تبلیغات خود همیره به دوستان و همشهریان ما و مردم جامعه بفهمانن که اگر زنها در کنار برادرای خود نباشن، آیا همیچنان چه که در کشور ما به یک دکتر زن ضرورت است، به یک استاد زن ضرورت است، پس 100% به پلیس زن هم ضرورت است، چون که ما یک کشور اسلامی هستیم و ضرورت داریم که وقتی که یک تلاشی میشه یا خانه را میخوان تلاشی کنن، پس همین خواهر ما است که در کنار برادر خود وارد عمل میشن و او خانه را تلاشی میکنن.
زنان تا چه حد در قسمت رهبری در صفوف پلیس فعالیت دارن، بخصوص در فرماندهی های امنیت در سطح ولایت افغانستان؟
طبیعتاً 100% پیشرفته وجود داشته، چون که در چوکات وزارت امور داخله که یک وزارت کلیدی میباشه، خب من خودم فعلا در بخش رهبری انگار کار میکنم به صفت یک رئیس بخش هستم و مثلا بخش موین صاحب پالیسی ما که در چوکات وزارت امور داخله کار میکنن یک خانم هستن که جدیدن یک سال میشه که به سمت گماشته شدن. خب اگر به سالهای قبل باز نگاه کنیم، خب 100% تفاوت های آمده در بخش رهبری، دیدگاه بازتر شده و حال پذیرش خانم ها بیشتر است، که یعنی نقش به سزای زن ها میتونن بازی کنن در بخش رهبری.
در سطح ولسوالی های افغانستان هنوز مشکلات وجود داره و انتقاد های وارد هست که پلیس زن در ولسوالی های کشور فعالیت ندارن یا استخدام نشده، گماشته نشده در بخش پلیس.
ما این پروسیجر رو داریم که از ولسوالی ها اگر خواهران ما خواسته باشند که به پلیس ملی افغانستان به پیوند و مستر خدمت به مردم جامعه خود باشند، از سطح همه ولسوالی میتونیم را چهره کنیم در بخش جلب و جذب خود و میتونه او هم مستر خدمت بشه مثل خواهر دیگه که در هر بخشی هستن. او کدام موانع موجود نیسته که ما ممانعت داشته باشیم و بگیم از ولسوالی ها کسی پذیرش نداره. چرا؟ میپذیریم اگه به خاطر که از داخل شهر یا مرکزیت شهر خانم ها رو وقتی که استخدام میشن حتی بس ولسوالی براشون میدیم، اونا یا مشکلات خانوادگی می داشته باشن نمیرن، یا مشکلات امنیتی در ولسوالی بالاست که ما نمیتونیم خانم اونجا روان کنیم. این مشکلاتی است که فراروی کشور ما شما هست و اینا نمیتونیم این کار بکنیم.
در زمینه فراهم آوری سهولت های بیشتر برای پلیس زن در صفوف نیروهای پلیس ملی افغانستان تا چه حد کار شده، بخصوص چالش هایی که در گذشته وجود داشت، از جمله نبود کودکستان ها برای بانوان پلیس یکی از چالش ها بود، آیا این امتیازات در نظر گرفته شده یا خیر در سطح ولایات؟
ما در بخش ریاست جندر و قباشر خود 10 موارد امتیازی داریم بر خواهرای خود، بر خواهرای پلیس، که یکی موارد سالانه است که سال 45,000 با کانده بانکیشان ریخته میشه و از طریق ما او امتیازات برشان داده میشه. موضوع کودکستان ها رو داریم، موضوع پانتون ها رو داریم. یک مطلبی هست که بر خواهرها قابل تطبیق است و خواهرایی که در پلیس ملی افغانستان هستن، یعنی سر تا سر افغانستان که در چوکات وزارت مداخله کار میکنن، از این امتیازات میتونن مستفید شون.
دیدگاه های وجود داره که وظیفه زنان پلیس در صفوف نیروهای پلیس ملی مختص شده برای تلاشی ها و بازرسی ها در ایست های بازرسی که از نیروهای امنیتی ایجاد شده. خب در این زمینه چقدر زنان پیشرفت داشته در امور کاریشون در صفوف نیروهای پلیس ملی کشور؟
اگر خانم هایی که سطح سوادشان بالا است، ظرفیت توانمندی خودشان بالا است، استعداد همو را می داشته باشند اونا میتونن در بخشای کلیدی و رهبری کار کنن. بیشتر خانوما فعلا نسبت به سالهای قبل بخشای کلیدی رو کار میکنن، بخشای رهبری رو کار میکنن. چنانچه براتون گفتم در واحدهای دومی ما، یعنی معاونین قماندانای امنیه هم مدیر عمومی جندر حقوق بشر ما خانم هسته. پس نسبت به سالهای دیگر که باز ما نگرش داشته باشیم، خب 100% وضعیت زنان بهبود پیدا کرده و این بر اثر تلاشهای کسانی بوده که در راستای جندر حقوق بشر یا خشونت علیه زن یا تبعیض کار میکردن و این دستاورد کلان است به کشور ما و شما.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
سال 2019 میلادی یکی از مهلک‌ترین و خونین‌ترین سالها برای افغان‌ها بود و در طول این سال ادامه جنگ و خشونت‌ها تلفات غیر نظامیان را افزایش داد و صدها زن و مرد و کودک جان‌هایشان را در واقعات مرتبط به جنگ از دست دادند. سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گویند که در طول این سال جوانب دخیل در جنگ از غیر نظامیان قربانی گرفتند. حسیب مودودی با چگونگی تلفات غیر نظامیان در طول سال 2019 در این گزارش پرداخته است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
داد و فریاد غیر نظامیان و آژیر آمبولانس ها ترین انداز این سال بودند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که تنها در 9 ماه نخست 2019 میلادی جنگ به 8239 غیر نظامی تلفات وارد کرده است. 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی زخم برداشتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم اعلام کرده که از 21 مارس تا 21 سپتامبر 2019 میلادی 6500 غیر نظامی کشته شدند. بر بنیاد آمارهای این نهاد در این مدت تلفات غیر نظامیان 8.36% افزایش یافته است. 16.8% تلفات زنان و 26.47% تلفات کودکان نیز بیشتر شده است.
متاسفانه باز هم مثل سالهای گذشته مخالفین مسلح دولت به خصوص گروه طالبا به عنوان عاملین بزرگ تخطی ها از حقوق بشر دوستانه بین المللی مطرح است. گرچند از طرف نیروهای بین المللی و از طرف حکومت افغانستان هم ما شاهد تلفات افراد ملکی و عدول از حقوق بشر دوستانه بین المللی بودیم.
عدول از حقوق بشر دوستانه بین المللی با حمله مستقیم بر غیر نظامیان در 2019 میلادی بیشتر از پیش صورت گرفتند. به شمول کابل و ننگرهار چندین بخش دیگر افغانستان نیز شاهد حملات مستقیم بر غیر نظامیان بودند. اما در 2019 میلادی مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در یک محفل عروسی در این هتل در گوشه از غرب شهر کابل صورت گرفت. بسیاری ها این حمله را مصداق قتل عام خواندند. تمامی قربانیان هم غیر نظامیان طبقه نسبتا متوسط جامعه بودند که هیچ پیوندی با طرف های درگیر جنگ افغانستان نداشتند. در این رویداد بیش از 63 غیر نظامی کشته و حدود 190 غیر نظامی زخمی شدند. یک برادر، دو پسر کاکا و 4 تن از نزدیکان جواد نیز در میان کشته شدگان آن رویداد بودند. شب سیاهی که جواد میگوید همانند یک کابوس خواب را از چشمانش را بوده است.
هر سونه میدیدی صدا یک فرخان مادر، پدر، یادر بود. دیگه خیلی اوضاعی خرابی بود. ویش از فکر ما دیگه نمیره. اون لحظه ایره که ما دیدیم جنازه جوان 26 ساله خدا یا طفل 4 ساله و 3 ساله در خواب میسپاری که جنازه کلگیشان هم یک دم 7 جنازه را ما یک به خاک سپردیم.
این تراژدی تنها به خانواده جواد محدود نیست. در 2019 میلادی هزاران خانواده افغان درد مشابه را حس کردند. فاطمه علوی مسئول نهاد است که برای بازماندگان قربانیان جنگ خدمات روان درمانی ارائه می کند.
تأثیرات این حوادث به بالای همه قربانیان خیلی زیاد است، ولی بعد از اینکه یک پدر از دست داده می شه، یک شوهر از دست داده می شه، تأثیراتش بالای خانمایی که در فامیل باقی می مانند تأثیراتش چندین برابر است که اونا بیشتر از پیش از زندگی خود رنج می برند.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در 2019 میلادی غیر نظامیان از سوی تمامی طرف‌های دخیل جنگ آسیب دیدند. در فهرست این نهاد مخالفان مسئله دولت در صدر و پس از آن نظامیان افغان و خارجی قرار دارند.
ضرور هستند که گروه های مخالف همچنان حکومت یک بار دیگه فکر بکنن و پالیسی های خود را تغییر بکنن و نمانن قماندان های خود را که اونا مرتکب تلفات افراد ملکی شوند. در 2019 تلفات افراد ملکی هم از طرف انتحاری بودن، هم از طرف ماین کنار جاده و همچنان از طرف حکومت که با مار هوایی و حملات هوایی و عملیات های شبانه بسیار زیاد بودن و تلفات افراد ملکی را وارد کردن.
اما وزارت دفاع افغانستان روایت متفاوتی درباره تلفات غیر نظامیان دارد.
یک مورد نه، ده ها مورد است که مثال زده میتونیم. در جاها و مکانی که تروریست ها حضور دارن ولی در نزدیکی اونا افراد ملکی هم حضور داره، ما از عملیات دست بردار شدیم به دلیل از اینکه ما نمیخوایم بر افراد ملکی تلفات وارد شود.
گروه طالبان نیز ادعا کردند که نسبت به تلفات غیر نظامیان محتاط هستند.
در 2019 میلادی تلفات غیر نظامیان در حال افزایش یافت که تلاش ها برای دریافت یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ نیز ادامه داشتند. اکنون هم چشم ها به مذاکرات امریکا و طالبان دوخته شده تا اگر آنچنانی که انتظار می رود به کاهش خشونت ها و آتش بس بیانجامد. افغان ها به امید پایان خونریزی ها به استقبال سال 2020 میلادی می روند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نیروهای اوکراین و شورشیانی به حمایت روس‌ها در شرق اوکراین امروز یکشنبه به تبادله تعدادی از اسرای زندانی پرداختند. هدف از این اقدام خاتمه بخشیدن و جنگ 5 ساله در این کشور می باشد. گزارش اسوشیتد پرس را از من سحر عظیمی بشنوید. رهایی و تبادله تعدادی از اسرای زندانی از سوی قوت‌های اوکراین و شورشیان در شرق این کشور که از حمایت مسکو برخوردارند، بر اساس یک توافقی صورت می‌گیرد که در اوایل این ماه طی یک اجلاس سران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه حاصل شد. یک مقام حکومت شورشیان و دفتر ریاست جمهوری اوکراین گزارش دادند که تبادله اسرا آغاز گردیده است. ولادیمیر گروگند، اسیری که از سوی اوکراینی‌ها رها شده است، می‌گوید:
برخی از ما 4 و برخی دیگر 5 سال در بند بودیم و حال از این که آزاد شدیم خیلی خرسندیم. ما از زنجیر و بند نازیزم اوکراین رهایی یافتیم. ما اکنون الهام گرفتیم و آماده جنگیدن هستیم.
تعداد اسیرانی که در این تبادله آزاد گردیدند هنوز هم تا این دم به خوبی مشخص نشده است، اما مقامات گفتند که در گذشته روی تبادله 142 تن توافق صورت گرفته بود. از این میان 55 تن از سوی شورشیان اوکراینی و 87 تن از سوی حکومت اوکراین رها گردیدند. در میان زندانیانی که قرار است رها شوند، 5 عضو نیروی پلیس خاص برکوت که اکنون منحل گردیده نیز شامل می باشند. این نیروها در سال 2014 در کشتن اعتراض کنندگان در شهر کیف متهم شناخته شده بودند. الکساندر سلنیکوف اسیر دیگری است که از سوی اوکراین رها گردیده است.
در 6 ماه نخست ما در یک بازداشتگاه قبل از محاکمه نگهداری می شدیم. در اینجا ما لطکوب می شدیم. کارمندان خدمات امنیتی اوکراین که برایشان نقاب می بود ما را بیرون آورده و مورد شکنجه و لطکوب قرار می دادن. از ما استنطاق می کردن و ما را مجبور می کردن تا روز بعد از آن به تلویزیون اوکراین آمده و مجبور به صحبت شویم.
روماتسکی وبسایت خبری اوکراین از قول وکیل مدافع آنان ایگور وارفولومیف این مطلب را تذکر داد. لودمیلا دینیسوا نماینده حقوق بشر در پارلمان اوکراین گفت که در میان اشخاص رها شده از سوی شورشیان اساکر اوکراینی شامل می باشند. بار آخری که تبادله اسرا بین شورشیان جدایی طلب و حکومت اوکراین صورت گرفت در سال 2007 بود که در برابر 73 اوکراینی 233 شورشی اسیر رها گردیده بودند. منازعه در شرق اوکراین جان 14,000 از مردم را از سال 2014 تا کنون گرفته است. این منازعه درست دو ماه بعد از آن آغاز گردید که رئیس جمهور اوکراین که با روس‌ها دوست بود در نتیجه اعتراضات گسترده مجبور به فرار از کشور گردید. با تعقیب این کار شبه جزیره کریمه از سوی روسیه با آن کشور ملحق ساخته شد. امیدواری برای ختم جنگ در اوکراین بعد از آن تقویت یافت که در بهار امسال ولادیمیر زلنسکی در نتیجه انتخابات رئیس جمهور کشور برگزیده شد و او نسبت به صلح و ختم جنگ در اوکراین تعهد کرده بود. اما اعتراض کنندگانی که خواستار صلحند از این سوالها رنج میبرند که چرا نباید و شورشیان اختیارات بیشتر داده میشد و اوکراین میتوانست کنترل خیش را بر ساحاتی که تحت کنترل شورشیان قرار دارد قائم کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روز جمعه جمعیت عظیمی در هند به جاده‌ها بیرون آمده و ضمن شرکت و حمایت از اعتراضات سراسری هند، قانون جدید شهروندی این کشور را محکوم کردند. گزارش رویترز را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در هند نه تنها در دهلی جدید بلکه در سایر مناطق این کشور اعتراضات نسبت به قانون جدید تابعیت در این کشور ادامه دارد و راکی تریپاتی یکی از معترضین در این اعتراضات گفت که قانون اصلاح تابعیت غیر اخلاقی و غیر انسانی است زیرا این کشور را بر اساس دین دستبندی می کند.
We are Indians, we're together, we're democratic, and we are like this. Religion is not to be in a discussion ever. I'm sorry, that's what I've come here.
ما هندی ها هستیم و با هم متحد می باشیم و مردم دموکراتیم و جوهر ما این گونه می باشد. دین در اینجا مطرح بس نیست.
حامیان حزب حاکم باراتیا جاناتا با حمل تکه های دراز به نمایندگی از بیرق هند از قانون جدید طرفداری کردند. هدف از این قانون یعنی CCA این است تا شهروندان تحت فشار هندو، فارسی زبان، سیک، بودایی، جینها و مسیحیان را که قبل از سال 2015 وارد هند شدند حق تابعیت عطا کند. این افراد بیشتر از کشورهای اکثریت مسلمان افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند آمده اند. تامین تاهیلانی که یک دیزاینر فیشن در هند است می گوید
آج بھی دیش ہے اور آگے بھی دیش رہے گا کیول بھارت ناگرکتا نہیں دے گا باپو کے شبدوں میں اگر کہا جائے تو بھارت ان کی روزی روٹی اور نوکری کی
پیش از این نیز هند کشور اقلیت های تحت تعقیب همسایه های هند بوده و آنها را پناه می داد. امروز و در آینده نیز حوزا به همین منوال باقی خواهد ماند. آنها نه تنها تابعیت هند را دریافت می کنند بلکه به قول پدر ملت هند مهاتما گاندی هند خوراک روزانه این افراد را نیز تهیه خواهد کرد.
منتقدین می گویند این قانون حمله بر قانون اساسی غیر مذهبی این کشور از سوی حکومت ملیگرای هندوست که از سوی نخست وزیر هند نارندرا مودی رهبری می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.